تکرارت مون، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت مون، سفر پر خطر عشق سزاوارت مون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. طرح جامعه بانکداری اسلامی تا پایان هفته نهایی می شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت با تصویب این طرح، شورای فقهی در تمام حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور یافته و جایگاه قانونی پیدا خواهد کرد. آقای حسینی شاهرودی افسود با تصویب طرح جامعه بانکداری اسلامی تمامی شیوه ها، عقود و قراردادهایی که در بانک منعقد می شود باید با نظر شورای فقهی تدوین و تنظیم شود و حتی رویه‌های بانکی و هر نوع آیین‌نامه، بخشنامه و مقررات زیر نظر شورای فقهی انجام می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت اقدامات پلیس در برخورد با ناهنجاری‌ها مطالبه جدی مردم است. سردار سلامی در جلسه مشترک فرماندهان و مسئولان سپاه و ناجا ضمن تقدیر از تلاش ارزشمند و مجاهدت‌های مظلومانه و در عین حال مقتدرانه ناجا در انجام وظایف خطیر و حفظ ارزش‌ها افزود، اقدامات پلیس و برخورد با ناهنجاری‌ها و مقابله با مفاسد اجتماعی از سوی مردم پذیرفته شده و جزء مطالبات جدی آنهاست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر حمایت همه جانبه سپاه از طرح‌های هدفمند ناجا در ارتقای امنیت عمومی جامعه تأکید کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی استاندار خراسان رضوی را به عنوان دبیر کارگروه ملی زیارت منصوب کرد. آقای واعظی در حکم آقای رزم حسینی ابراز امیدواری کرده با برگزاری مستمر و منظم جلسات در زمینه حوزه‌های فرهنگی، رفاهی، زیربنایی و تسهیل امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی گام‌های مثبت و مؤثری برداشته شود. استاندار خراسان رضوی پیشتر گفته بود گروه ملی زیارت مدتی تعطیل بود که با دستور رئیس جمهور موافقت شد که این کارگروه تشکیل شود و دبیرخانه دائمی آن نیز در استانداری خراسان رضوی مستقر شود. رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه از برگزاری نماز جمعه در 900 شهر کشور خبر داد. حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت نماز جمعه ایدئال باید ظرفیت‌های معنوی، فرهنگی و اجتماعی محیط نماز جمعه را ارتقا بخشد.
نماز جمعه الان یک شبکه گسترده مستقر تعریف شده است. ما الان حدود 900 پایگاه نماز جمعه در کشور داریم. این معناش اینه که ما به صورت هفتگی همه هفته در واقع یک گردهمایی محلی منطقه‌ای، حالا در از مراکز استان بگیرید تا شهرستان‌ها و تا بخش‌های کشور، به صورت خودجوش با حضور داوطلبانه مردم، با محوریت یک بالاخره عالم روحانی انتخاب شده داریم. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه که خب خوشبختانه ما به برکت انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، از همون تقریبا ماهای اول به لطف خدای متعال و با تدبیر امام راحل صاحب نماز جمعه شدیم.
همایش بین المللی بازندشی آرای استاد مطهری نیمه دوم اسفند در قم و تهران برگزار می شود. دبیر اجرایی همایش گفت علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 آبان در محفرهای مختلف به سامانه تلرسانی همایش ارسال کنند. آقای خراسانی افسود این همایش دو روزه به مناسبت 100 سال ولادت استاد مطهری برگزار خواهد شد.
فراخوان مقالات در 7 محور از سوی کمیته علمی تنظیم شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. از همه علاقمندان دعوت میکنیم انشاءالله با آثار خودشون که با رویکرد تعمیق، توسعه و نقد و نوآوری هست، در آثار و آرای استاد شهید مطهری انشاءالله بتوانند مقالاتی رو تدوین داشته باشند. این همایش انشاءالله بناس نیمه دوم اسفند 1398 در تهران و قم برگزار شود.
همایش ملی حکمت اشراقی بزرگداشت شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی امروز و فردا در زادگاه این فیلسوف شهیر ایرانی در زنجان برگزار می شود. معاون پژوهش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دبیر اجرایی همایش در این زمینه گفت:
8 مرداد ماه نامگذاری شده به نام حکیم اشراقی ما شیخ شهاب الدین سهروردی. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همین مناسبت با همکاری سازمان ملی یونسکو و دانشگاه آزاد و فرمانداری قیدار و سهروردی تصمیم گرفتند که همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آثار و آرای شیخ اشراق رو برگزار کنند. برای همین امروز که روز 7 مرداد ماه هست، ما اولین برنامه رو و افتتاحیه رو در استان زنجان و در شهر سهروردی و قیدار داریم که خب ابتدا حضار و سخنرانان این مراسم تشریف میبرند به زادگاه حکیم اشراقی و از اونجا بازدید میکنن. افتتاحیه رو اونجا خواهیم داشت که شامل سخنرانی بزرگواران خود شهر سهروردی و همچنین رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جناب دکتر بلخاری خواهد بود، همچنین آقای دکتر ایوبی رئیس کمیسیون ملی یونسکو، و سپس نشست‌های تخصصیمون رو در فرهنگسرای اشراق شهر قیدار پیش خواهیم برد. ما 2 نشست رو پیش بینی کردیم که در هر کدوم از این نشست‌ها 4 بزرگوار برای ما سخنرانی خواهند کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت این سازمان میتواند در رفع آسیب‌های اجتماعی کارساز باشد. حجت الاسلام خاموشی در مراسم افتتاح دوره آموزشی ویژه معاونان فرهنگی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور در مشهد افزود 5 آسیب اعتیاد، طلاق، فساد و فحشا، حاشیه‌نشینی و سکونت غیر رسمی از مواردی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش آن تاکید کردند. وی بر ورود سازمان اوقاف به فعالیت‌های اجتماعی، نظارت بیشتر بر رقابات آموزشی و عمل به وقفنامه‌ها تاکید کرد. مرکز رشد جهاد دانشگاهی به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپای اسلامی دوره آموزشی برگزار می‌کند. این دوره با هدف آشنایی با نحوه راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا با تمرکز بر بازار جهان اسلام با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. خانم کامیاب از مسئولان جهاد دانشگاهی در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
یکی از کارهایی که جدیداً شروع کردیم و خدا رو شکر الان هم قرار هست که از مهر ماه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران این رو اجرا کنیم، دوره MBA کسب و کارهای نوپا تو حوزه تمرکز بر بازار جهان اسلامه. یعنی اونهایی که میخوان در واقع از ایده تا اجرا رو چه در حوزه محصول، تولید محصول، چه در حوزه خدمات ارائه داشته باشن، به چه مشاوره هایی و چه دروسی نیازمندن. این دوره تقریبا 1 سال هست که روش کار شده روی سرفصلاش و اینکه این مخاطبان چه نیازهایی دارن در قالب اینکه بخوان در واقع ایدهشون رو از مرحله شروع تا تولید نمونه اولیه کارشون و تبدیل به شرکت تجاری شدن با تمرکزی که روی بهتر بگیم بازارهای جهان اسلام دارن، ممکنه حالا کشورهای اسلامی هست، ممکنه کشورهای دیگه هم خب جمعیت مسلمانی رو قاعدتا داره که روی اون هم تمرکز خواهند داشت که اگر بخوان این محصول و خدمات رو برای اون بازار ارائه کنن و تون بازار بفروشن و بازاریابی کنن براش چه ویژگی‌هایی داشته باشه و کسب و کار اسلامی کلن چه ویژگی‌هایی داره که اینها باید رعایت کنن، حالا اگه تسهیلاتی میگیرن، اگه سودی دارن. اون اساس کسب و کار هم تو حوزه استارتاپ ها خب میدونیم ممکنه که اسلامی نباشه، یعنی حتی جایی هستن که دارن محصول خدمات اسلامی تولید میکنن اما اساس کارشون ممکنه بر اساس تجارت و حقوق تجارت اسلامی نباشه. اینها رو اساتید مد نظر دادن که توی این دوره انشالله که تقریبا 3 ترم هست بتونیم این رو تو مراکز آموزش آزاد دانشگاه ها و آموزش عالی این رو ارائه کنیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از مبلغان دینی خواست در ایام تبلیغی آموزه‌های زیست محیطی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. خانم آقایی در دیدار معاونان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در قم با اشاره به ظرفیت گسترده حوزه‌های علمیه در عرصه فرهنگ‌سازی گفت مبلغان می‌توانند آموزه‌های زیست محیطی را در سطوح و لایه‌های مختلف جامعه ترویج دهند. معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران هم در این دیدار گفت ظرفیت فرهنگ سازی زیست محیطی در حوزه های علمیه وجود دارد. حجت الاسلام واحدی افسود مؤلفه های زیست محیطی در آموزه های دینی دارای جایگاه برجسته است و قطعا از این منظر به خوبی می توانیم در عرصه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی اقدام کنیم. شب شعر ضد انگلیسی دلیران هرمزگان با حضور جمعی از شاعران کشور در نخلستان اوج تهران برگزار شد. کشتی توقیف شده انگلیسی سوژه شب شعر شاعرانی از شش استان کشور بود.
کشتی در پنگه هرمز به ترمز آمده.
شب شعر دلیران هرمزگان جمعی از شاعران جوان و انقلابی کشور را گرده هم آورد تا با موضوع کشتی توقیف شده انگلیسی شعر بخوانند.
شاعر با ساب دهنده جامعه خودش هست و وقتی که جامعه درگیر یک اتفاق میشه اگر احساس غرور کنه شاعرهای اون جامعه هم احساس غرور میکنن و شعر حماسی میگن.
کشتی توقیف شده انگلیسی سوژه شب شعر شاعرانی از شش استان کشور بود.
سپاه نیروی دریایی ای کل قوا، آفرین بر غیرت فرمانده و فرمان برد. روباه پیر نقشه دنیا، تاریخ ما از چون توی سیر است، دستت برامان رو شده دیگر.
شاعران زبان روزگارشونن و این ذوقی که خدا داده بهشون، این عنایت که خدا بهشون کرده، باید زکاتش هم بپردازن و زکاتشون اینه که نسبت به مسائل روزشون بی تفاوت نباشن.
شعر و شاعر اینجور جاها احساس وظیفه میکنن. سریع هم این اتفاق شکل گرفت، یعنی فکر نمی کنم یه هفته شده باشه که سریع ما شب شعر برگزار کردیم و به این فضا خواهیم پرداخت. بیشترین کسایی که شعر می خونن اتفاقا شاعرهای دهه 70 و دهه 80 هستن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برای گسترش روح ابتکار و خلاقیت در نسل جوان به تقویت فرهنگ و هنر نیازمندیم. آقای صالحی افسود توسعه ایران باید رنگ و بوی فرهنگ و هنر داشته باشد و تقویت زیرساخت‌های حوزه فرهنگ مقدمه‌ای برای جهش در حوزه‌های دیگر است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از کمبود سرانه فضای فرهنگی گفت سرانه فضای فرهنگی کمتر از 1 متر است، در حالی که سرانه فضای سبز 11 متر، سرانه فضای آموزشی 5 متر و سرانه فضای ورزشی بیش از 1 متر مربع است. با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان انتقال خون و ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، اهدای خون در فهرست معروفات سلامت این ستاد قرار گرفت. بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از محتوایی که سازمان انتقال خون در اختیار این ستاد قرار می‌دهد جامعه را به اهدای خون دعوت کند. حجت الاسلام میرزایی گودرزی قائم مقام ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر ضمن با اهمیت خواندن امر به معروف و نهی از منکر گفت اگر این فریضه در جامعه احیا شود سایر فرایض دینی نیز احیا خواهد شد. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روز بخیر و خدا قوت مجدد بنده و سایر همکارانم در بخش دوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. انشالله که هر جا هستید کسب و کارتون با برکت و رحمت خداوندی همراه باشه و شما دوستان گرامی همراه ما هم باشید تا ساعت 12 با ادامه بخش دوم برنامه های این شبکه همراهتون هستیم. خدمتون عرض کنم که به 11:15 داریم نزدیک میشیم. برنامه برهان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. معجزات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در سخنان و توضیحات حجت الاسلام و مسلمین استاد دهشیری. بعد از برهان 11:35 با منشور امیر شرح حکمت‌های 431 و 432 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی همراهتون هستیم. 11:50 با سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی در برنامه بربال سخن این بخش از برنامه ها رو به پایان خواهیم برد. برای برنامه ریزی نماز اول وقت خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13:13 خواهد بود. برنامه برهان مدت زمانش 20 دقیقه است. دعوت میکنم از شما همراهان صمیمی با این برنامه همراه باشید، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. اگر مایل بودید که این برنامه رو برای خودتون ثبت و ضبط کنید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید، یا هر برنامه‌ای که مورد علاقه شما بود، این آدرس اینترنتی متعلق به رادیو معارف است و تمامی برنامه‌ها و مطالبی که شما بهش علاقمند هستید و مایل هستید که در جریان اون قرار بگیرید، در این پایگاه اطلاع رسانی برای شما توضیح داده شده. برنامه برهان 20 دقیقه تقدیمتون.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و شق القمر.
و ادخل یدك فی تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندید خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته به بررسی معجزات پیامبر اسلام میپردازیم. دعوت میکنم به صحبتهای استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. گفتیم پیامبر اکرم معجزات فراوانی دارند که از قبیل فعلی است و نه قولی که قبلا بحث کردیم. از جمله معجزاتی رو در پرونده نبوت و رسالت خودشون دارند، همانند معجزات حضرت موسی کلیم علیه السلام که گفتیم عده خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، گفتن آیا پیامبر اکرم معجزاتی هم مثل موسی داشته یا نه؟ فرمود که بله، بزرگتر و بیشتر از اونم و شگفت‌انگیزترم داشته. اونا اشاره کردن که مثلا عصای موسی خب معجزه بزرگ او بود، آیا پیغمبر شما هم داشته؟ ایشون فرمود بله. و در برنامه گذشته به این مسئله اشاره کردیم که شگفت‌انگیزتر از عصای موسی در واقع آن چیزی بود که از پیامبر اکرم ارائه شد. در ادامه عرض میکنیم دومین معجزه‌ای که حضرت موسی داشته بعد از عصا جریان طوفان هست. لازم به ذکره که حضرت موسی کلیم که از پیامبران اولوالعزمه با مردمی لجباز و کینه‌توز و بهانه‌جو از بنی اسرائیل مواجهه، مرتب از او درخواست غیر معقولی داشتن، درخواست هایی داشتن، بهانه جویی میکردن و هر موقع هم بهشون پاسخ مثبت میداد باز بهانه دیگری رو ساز میکردن و خدای متعال هم به دست پرقدرت موسی آیات و معجزاتی رو نمایان میسازه که هر کدامش کافیه تا دلهای سنگ مانند بنی اسرائیل رو نرم کنه و اونا رو مؤمن به موسی کنه، اما به قول اون شاعر نرود میخ آهن بر سنگ، چیکار میشه کرد؟ جالب اینه که با وجود همین آیات که هم جنبه ملموس و عینی و مادی داره، یعنی میبینند و مشاهده میکنن بنی اسرائیل همچنان در مسیر لجبازی و کینه‌توزی خودشون حرکت میکنن. خدای متعال در سوره اعراف آیه 133 این چنین میفرماید، بشنویم آیه رو.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وكانوا قوما مجرمين.
پس بر آنان طوفان و ملخ و کنه و قورباغه ها و خون را به صورت نشانه های آشکار فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند. یکی از معجزات برجسته موسی که در این آیه هم آمده طوفانه. فرمود که فارسلنا علیهم الطوفان، ما طوفان را بر آنان فرستادیم، یعنی طوفان میشه رسول الهی، ارسلنا یعنی رسول ماست، فرستاده ماست، ما به باد و موج فرمان میدهیم، بنابراین فرمان بر ماست. خب طوفان بر بنی اسرائیل، این طوفان چره میشه و بساط اونها رو بر هم میزنه، زندگی رو بنان سخت و تنگ میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد طوفانی که خداوند بر قبطی ها مسلط کرد، دو تا عنوان داریم، یکی قبطی داریم یکی نبطی داریم، هر دوم با تایه. قبطی ها به طرفداران فرعون گفته میشد، نبطی ها در مقابل آدمایی که مثلا در جامعه چندان وجاهتی به صورت ظاهر نداشتن و پیروان حضرت موسی هم شدن، در نهایتشون تحقیر شده بودن، بنابراین قبطی ها، بر قبطی ها طوفان مسلط میشه. ارسل الله مثله علی قوم مشرکین آیه لمحمد صلی الله علیه و آله. خداوند طوفان را که بر قبطی ها مسلط کرد، همانند او رو بر مشرکان مسلط کرد تا آیه‌ای باشه برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله. آیه همون نشانه، معجزه، برهان، دلیل، بیانه که همینو عبارت اخرای معجزه است و معجزه‌ای برای پیامبر در واقع قرار داد. بعد از این امام صادق جریانش رو این گونه بازگو میکنه. شخصی به نام ثابت ابن افلح در یکی از جنگ ها یکی از مشرکین را کشت. زن مقتول که شوهر مشرکش کشته شده نذر میکنه، اگر روزی قاتل رو کشته ببینه، قاتل که یک مسلمانه، سر او رو جدا بکنه و در کاسه سر او شراب بنوشه. این نظرشه. این ماجرا میگذره تا در جنگ احد میشنوه که جناب ثابت کشته شده. ثابت که قاتل همون مشرک که زنش نذر کرده اگر یه روزی کشته بشه تو پیاله سر او در واقع شراب بنوشه. این خبر رو وقتی شنید به ابو سفیان پیشنهاد داد که غلاممو میفرستم، تو هم یه عده از نیروهات رو همراه او بفرست، برن به معرکه جنگ احد و اون قاتل شوهرم رو پیدا بکنن، سرش رو جدا بکنن، برام بیارن تا به نظرم وفا کنم. ابو سفیانم که دنبال این برنامه میکرده، دستور میده 200 نفر از یاران جدی و مبارز شبانه حرکت بکنند و دستور یاد شده رو عملیاتی کنند. همین که این گروه در منطقه شیبدار قرار میگیرند، یه طوفانی وزیدن میگیره. این طوفان معمولی نبوده، طوفان رسالت دار بوده. چطور درباره حضرت موسی گفتیم خداوند متعال میفرماد فارسلنا علیهم الطوفان، ما طوفان رو به عنوان رسول خودمون فرستادیمش. یه طوفانی وزیدن میگیره در اونجا و باران سختی هم میباره، به طوری که همه نیروهای اعزامی از سوی ابو سفیان رو در آب غرق میکنه و اون مقتول رو هم با خودش میبره، به طوری که هیچ اثری از اونا باقی نمونه و خداوند اجازه نمیده که اون زن بدنیت به خواست خودش برسه. و به این ترتیب آیه بزرگتر از طوفان برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شکل میگیره. تا به اینجا دو نمونه رو بررسی کردیم، یک عصای موسی که یهودی ها گفتن اگه تو پیغمبری مثل او برای ما عصا برای ما چه معجزه‌ای بیاور، دو طوفان که امام صادق علیه السلام نقل میکنه این جریانش عجیبتر و عظیمتر از طوفانی است که بر قبطی ها خدای متعال مسلط فرمود. مورد سوم جریان ملخ هست. آیه رو که بخاطر دارید، فارسلنا علیهم الطوفان و جراد زفاده و اینام هست که یکی بررسی میکنیم. اما جریان ملخ، خدا من ملخ ها رو بر بنی اسرائیل مسلط کرد، اما آنچه در این خصوص بر دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلط فرمود شگفت‌انگیزتر و بزرگتره. چرا که ملخ های زمان موسی کلیم مأمور بودن زراعت و محصول کشاورزی بنی اسرائیل رو خوردند و اونا رو بیچاره کردن. که البته خب در جریان هستید، جریان ملخ یه جریان ویژه‌ای است که همین روزا مالا خبر میرسه که در بعضی دشتان پیداشو شده که وقتی وارد میشن در یک چشم برهم زدن یه صحرایی رو به بیابان تبدیل میکنن، برگ درختان رو میخورن و حتی پوست درختان رو میکنند و میخورن، بعد به صورت گلهی حرکت میکنن به جای دیگه که توی دنیا گاهی فاجعه آفرین میشه. این ملخ هم مسلط شد بر کسانی که در عهد موسی بودند و بنی اسرائیل و لجبازی میکردند. بنابراین اون ملخ ها مأمور بودند که محصول کشاورزی و زراعت و امسانین رو بخورن، ولی ملخ هایی که به عنوان اعجاز پیامبر خودنمایی میکنند و بر دشمنان پیامبر مسلط میشن، اینا دیگه از انسق نیستن که فقط زراعت بخورن، خود افراد را خوردند و از بین بردند. هیچ تعجب نکنید، امام صادق علیه السلام فرمایش رو بشنویم تا ببینیم چجوری به این وظیفه عمل کردن این ملخ ها. امام صادق علیه السلام در این باره این گونه گزارش میده، حضرت رسول در سفری که به شام داشتن 200 تن از یهودیان در تعقیبش بر اومدن که او رو که حدس می زدن دولت یهود رو از بین ببره ترور کنند و از میان بردارند. شنیده بودند کسی که ظهور میکنه بالاخره دولت یهودی رو از بین خواهد برد. گفتن حالا که فرصتی دست میاریم ایشون میره به سمت شام، اینو ترور کنیم، از بین ببریم. اما از اونجا که حضرت همواره در بین قافله